به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشن ساقی بیاران آرو، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمد از کشف نازان
نیاز و عاشق برآمد از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر خدایی که مهربان است. من به مهربانی خدا ایمان دارم، زیرا خداوند رحمان خود گفته است در قبال بندگان خود از مادر مهربان‌تر است.
و هرگاه بندگانم از تو درباره من پرسند، بگو همانا من نزدیکم، دعای نیایش کننده یا نیایشگر را آنگاه که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
از فضل خداوند درخواست کنید که او همواره با شما مهربان است.
یه نگار آمد محضر حضرت صادق، هر چندی هم نرسول لقمن وارد مسجد شدم نماز بخوانم یه دعا بخوانم، فرمودن هر دوش خوبه. حضرت صادق بهش فرمودن، عرض کرد که میدونم هر دوش خوبه، کدوماش افضله؟ هم نماز خوندن خوبه، میدونم خودمم، هم دعا خوندن، اما کدوماش افضله، کدوماش بهتره؟ فرمودن دعا افضل از نماز. دعا بیان حقیقت بندگی خودت رو میکنی، ذلت و بیچارگی و فقر و فلاکت خودت رو بیان میکنی، نماز عبادت خودت رو اونجا بیان میکنی، اما اینجا ذلت خودت رو بیان میکنی. این بسیار به مورد‌تر. این حضرت فرمودن، توت حضرت صادق فرمودن،
بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم. همچو برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا. کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا.
ممکنه کسی بگید که تو میگی قرآن افضله، دعا هم افضله. نه، هر دوشون افضلن. قرآن افضل است از تکوینن که از طرف ذات حضرت احدیت نازل شده، کلام خداست. قرآن میکنه، خدا دارد با شما صحبت میکنه، خیلی با عظمته. دعا، من فقیر ذلیل نفهم جاهل نادان دارم با خدا صحبت میکنم. این مهمه که خودم را هیچی نمیدونم و دست احتیاجم در غنی درازه، از این حیث افضله. از حیث عبودیت، عبودیت افضله، اون از قرآن از حیث ربوبیت افضله، و الا هر دوشون افضلن. در اون تکوین این تشریع، اون در مقام ربوبیت ذات احدیت، این در مقام بندگی و ذلت و خست و بیچارگی و فقر و فلاکتشه. این در منتها درجه است، اونم در منتها درجه است. هر دو شب ترش کار نداره رقم صحبت.
چون مرغ شب تنها به دامن شب ها برابرم، آوا غم جدایی را، نوای شیری صدای فرهادم، تنین مجنونم ترانه لیلا. نشستم به راه تو مگر شبی بازایی، فروغ جان خستم شقایق صحرایی. بیا بیا که رهبرم به عالم شیدایی، مگر رها رها شوم ز مهنت تنهایی. بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
در نگاه اهل بیت کرامت انسان‌ها هر یکیشون قد یک عالمه، برای همین میگه یکی رو بکشی همه دنیا رو کشتی، و من احیاها یکی رو احیا کنی فکأنما احیا الناس جمیعا. پیغمبر به امیرالمومنین سلام الله علیه که استعداد داره انبیا رو هدایت کنه رشد بده، چون علی جان لن یهدی الله بکر رجلن خیر لک من ما طلعت علیه الشمس. علی جان تو بیای تو این دنیا این همه زجر بکشی، اذیت بشی، 60 سال تو این دنیا عبادت کنی خدا رو، یه دونه آدم هدایت کنی بسه. این یعنی چی؟ یعنی این که اگه من یه جلسه روز خونگی گرفتم، یه دونه آدم که اومد مخاطبم عالمه، اینو کوچیک نگیریم. ما فهم میکنیم باید جمعیت بیا، چون نگاه ما آدم ها یکیش مهم نیست که میگیم جمعیت بیا، همون یه آدم یه جهانه یه عالمه. من این قصه رو خیلی گفتم ولی حالم خوب میشه بازم میگم، چون احساس میکنم امام زمان در واقع نافذه، اگه من راست بگم همین کارا رو برای آدم شدن من میکنه، به عظمت امیرالمومنین قسم همین کار رو میکنه. حضرت داشت تشریف میبرد صفین، 90,000 نفر. 90,000 نفر یعنی راه تو از یه مسیری بری یه روز اضافه بشه 270,000 وعده غذا اضافه میشه، چند هزار لیتر آب برای خوردن و وضو و فلان اضافه میشه، قلوفه اسب و شتر اضافه میشه، کار زیاده سخته. حضرت داشتن تشریف میبردن سمت شمال عراق و جنوب سوریه صفین، گفتن آقا جیره آب کمه باید بریم این سمت، اینجا بلدای راه میگن اینجا مثلا چاه هست فلان هست. حضرت فرمودن این ور بریم. آقا این ور بلد نیستیم، اینجا کجاست؟ گفتن آقا این ور آب هست، فرمودن میخوام از این ور برم. اینا بیاد ده گفتن عجب، مثلا راه افتادن رسیدن به یه دیری. راه بای اون زمان اینجوری بود که اینا گفتن پیغمبر آخرالزمان میاد ما رو هدایت کنه، و باورم نمیکردن که اسلام دین آخرالزمان بوده، از بس این خلفا خلاصه تپه بدون گلکاری نداشتن، اینا گفتن مگه میشه این دین آخرالزمان این باشه، یعنی یزید و پس و پیشش. ما میریم یه جای بیابون که نشونه داریم، یقین داریم که نشونه است، ما میسیم میاد بارون هدایت میکنه. در زدن اومد این راهبه بیرون، حضرت فرمود که آب داری؟ قربونت برم برای 90,000 نفر یه نصف مشک آب دارم، آب بوگندو مونده، چون هیکی نمیتونم برم آب بیارم. حضرت فرمود میریم برای تو هم آب میاریم. حضرت راه ادامه داد، رسیدن به یه جایی مثل بقیه جای بیابون بود، فرمود اینجا رو بکنید، کندن، رسیدن به یه سنگ بزرگ مثل یه قلوه سنگ، پس کن 2x2 کلنگ، اینا زورش به اون نمیرسید، کلنگ میپکید. گفتن آقا نمیتونیم بزنیم. حضرت اومد یه هولی داد این سنگ و زد کنار. اونجایی که اعجاز قدرت امیرالمومنین رو نوشتن در کتب فضائل قدیم، اینو کنار کندن در خیبر نوشتن، یعنی اعجاز بود عادی نبود. آب جوشید، یا آب گوارا خنک، میخوردن فهم کردن تو بهش دارن آب بخورن، فهمود هم بخورید هم آب پر کنید، یه مشکم برای راهب میبرید. برگشتن چیزی نگذشت، رسیدن به راهب در زدن، اومد بیرون گفتن بفرمایید. یه خورده که نوشید گفتن کجا آوردین؟ گفتن که حضرت یه جایی تو بیابون بود، اونجا بود دم مثلا درخت کذا، گفت یهو اینجا رو بکنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان نبیه رسول الله و انک وصی رسول الله. گفتن چی شد؟ گفت اصلا من اومده بودم تو این بیابون، چون ما از اجدادمون شنیده بودیم اینجا یه چاهی هست، یه چشمه‌ای هست که لا یقع علیه، کسی به این دسترسی پیدا نمی‌کنه، اصلا علامت حقانیت مثل معجزه است، برای همینم حضرت روشو پوشوند الا نبی او وصی نبی. آقا ما راهمون رو پیدا کردیم. اگه به من بگن آقا امیرالمومنین رفت صفین با معاویه بجنگه، من میگم هیچ بعید نمیدونم امیرالمومنین رفت صفین که این راهب رو با خودش بیاره. اونا مثل ما نیستن آدما رو اعشاری ببینن، یه آدم یه عالمه. درو بس گفت بریم. آقا کجا بریم؟ گفت من اصلا دنبال تو میگشتم، من که دیگه نمیرم دیگه، من اومدم. با حضرت حرکت کرد به صفین که رسیدن، به نقلی اولین شهید صفینه، به نقلی جز شهدای صفین. بعد وفا رو ببین، تو جنگ صفین حضرت دیدن داره میگرده توی کشته ها، آقا چکار میکنی؟ من دنبال راهب میگردم، ما که اونو تنها نمیذاریم، راهب کس و کار نداره تو لشکر ما، پیداش که خودش دفنش کرد. و بعد دیدن بالا سرش نشسته، سرش نزدیک قبره. راهب مسیحی بود دیگه، ازدواج نکرده بود. بعد دیدن یه لبخندی زد بلند شد، انگار خیالش راحت شد. فرمود که کنی انظر الیه و الی زوجته و الی جنته. خیالم راحت شد، راهبو به اونجایی که باید میرسوندم رسوندم. تو چه باقی ازش پذیرایی میکنن، همسرم بهش دادن، دیدم حالا بلند شد. امام میگرده ما رو هدایت کنه، ما فقط خودمون رو در معرض قرار بدیم. اونا به ما با احترام نگاه میکنن، برای همینم انقدر زجر کشیدن. امام زمان اگه فقط یه دونه من رو آدم کنه، نمیگه وقتم تلف شد. امید دارم به این که یه روزی با ما همین کار رو بکنه.
نفس نفس به امید رسیدنت از راه، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی.
نمی شود تو دعا یم کنی که قبل از مرد، اگر به کار بیاید برای تان نفسم. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
تو که از سرای محبت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ کسی که گرفتار تعلقات دنیوی و مادی باشد و تمام هوش و حواسش به مادیات باشد، چگونه می تواند با عالم معنوی ارتباط برقرار کند؟
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالی است برای عرضه ارادت،
مجالی است برای عرضه ارادت تا سعادتی بده.
با من مخونم چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
اگر کسی معرفت خدا و آگاهی به خدا داشته باشد، آثاری تو زندگیش مترتب میشه. یک اثرش محبت، من عرف الله احبه، هر که خدا رو بشناسه او رو دوست میداره. طبیعی است خود معرفت منشأ محبت میشه. اینی که بعضیا نماز رو خدای نکرده دوست ندارن، براشون سنگینه، دعا براشون سنگینه، عبادت براشون سنگینه، یک دلیل ضعف معرفته. هر چقدر انسان به غنای الهی و به فقر خودش بیشتر پی ببرد، بیشتر خدا رو نسبت بهش عشق می‌ورزد. این حدیث من عرف نفسه و فقط عرف رب، معناش اینه. من عرف نفسه یعنی هر کسی فقر خودش رو درک کرد، هر کسی نیاز خودش رو درک کرد، هر کسی فهمید که هیچی نیست. من عرف نفسه یعنی شناخت هیچی بودن انسان. انتم الفقرا رو اگر کسی درک کرد، اون وقت فقط عرف ربه، بی‌نیازی خدا رو درک میکنه. اون وقت اگر این معرفت حاصل شد، یه اثرش محبته، اثر دوم خشیته، ترس. هر که معرفتش به خدا بیشتر باشه، خوفش از خدا بیشتره، یعنی از عظمت خدا میترسه، از ابهت خدا، از جایگاه خدا خوف داره. اثر سوم رغبته. سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی. چهارم من عرف الله، هر که خدا رو بشناسه اجتناب میکنه از معصیت، دوری میکنه از گناه. اثر پنجمش زهده. من حدیثشو براتون بخونم. امیر المومنین فرمود یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا. معرفت یه خوردشم که بیاد، آدم تو دنیا زاهد بار میاره. اگه انسان بشناسه خدا رو، به دنیا وابسته نمیشه. زهد یعنی عدم وابستگی. زهد به معنای دنیا نداری نیست، یعنی عدم وابستگی. امیر المومنین فرمود زهد تو این آیه قرآن معنا شده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چیزی از شما از دست رفت تأسف نخورید، چیزی به شما روی آورد فرح و شادمانی نکنید. حالا این زهدی که انقدر ارزش داره در اثر چی پیدا میشه؟ فرمود معرفت. معرفت اندکی هم باعث زهد در دنیا میشه. ششم تسلیم و رضا. هرچی انسان معرفتش بیشتر باشه، رضایتش از خدا بیشتر. اینم حدیث بخوانم از امام صادق، کسی که علم و معرفتش به خدا بیشتره، به قضای الهی، به تقدیر الهی بیشتر راضیه. چرا؟ چون یه وقتی انسان خودش برنامه ریزی میکنه، یه وقتی خدا. کسی که به برنامه ریزی خدا اعتراض میکنه، یه وقت خودش هم توجه نداره، میشه مثل همون کاری که شیطان کرد. شیطان به برنامه ریزی خدا اعتراض کرد، گفت چرا به من میگی سجده کن؟ ولذا نوشتن رسول خدا هر اتفاقی که میافتاد هیچ وقت نمیفرمود ای کاش این اتفاق نمیافتاد. هفتم تو حدیث میخوانیم بی‌نیازی از مردم. هر چقدر معرفت به خدا بیشتر باشه، انسان صفت غنا، صفت عزت نفس درش بیشتره. و آخرین مورد، اگه کسی معرفت خدا داشته باشه، بیشتر دعا میکنه، با خدا حرف میزنه. کاری هم نداره حالا دعاش اجابت میشه یا نه. نه، اعلم الناس بالله، هر که به خدا آگاه تره، این دعاش با خدا بیشتره، حرف بیشتر با خدا میزنه.
بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی، بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی، نمام صبر مرا بیش از این شکیبایی، بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات، بیا که چشم مرا بی تو نیست بینایی. بیا که بی تو دلم راحتی نیابد، بیا که بی تو ندارد تو دیده بینایی.
در ارتباط با عظمت ماه رجب و ارزش فرصت‌های رجب، حدیثی رو مرحوم سید ابن طاووس از برجسته ترین عالمان، عارفان و مقربان پروردگار عالم در کتاب پرعرض اقبال الاعمالشون نقل کردند. ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه ملکا یقال له الداعی فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة من إلى الصباح طوبى للذاكرين طوبى للطائعين ويقول الله تعالى أنا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي. نبی مکرم اسلام بر اساس این حدیث می‌فرمایند خداوند ملکی رو در آسمان هفتم در بلندای عالم خلقت که اشراف بر همه عالمیان دارد منصوب فرموده. این ملک به نام داعی گفته می‌شود. وقتی ماه رجب وارد میشه یونادی جار می‌زند، قافله اهل دل رو مورد خطاب قرار میده. هر شب تا صبح کارش همین است. میگوید طوبی للذاکرین طوبی للطائعین. اونگاه قول خدای عزوجل رو نقل میکند که برای اهل دل به حق اونچنان روح افزا و دل رو باز که میارزد. انسان در برابر این همه رحمت خدا جانش را و همه هستیش را در طبق اخلاص بگذارد و فدای این ندا بکند. خدا می فرماید انا جلیس و من جالسنی. با اینکه خدا جسم نیست، قیام و قعود نداره، اما آدم کسی رو که دوست داره باش هم نشین میشه. خداوند متعال می فرماید کسی بخواد با من باشه من باش هستم. گویا با رفیقش نشسته. الان وقت خلوت، وقت همدم شدن با من. و مطیع من اطاعنی، هر کسی در طاعت من باشه منم در طاعت او هستم. هر کسی به گفته های من عمل کند من هم به گفته های او عمل میکنم، که در قرآن هم فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم. کسی در تحت طاعت پروردگار عالمیان باشه این از همینجا بهشتی میشه. بهشتی ها اونچنان محبوب خدا هستن نمیشه چیزی رو بخوان با اون نشه. کسی که در طاعت خدا باشه خدا میگه من از همینجا مطیع اهل طاعت خودم هستم. و غافر و من استغفرنی، در این ماه گناهکاری افتاده ای خطاکاری استغفار بکنند درخواست مغفرت بکنند من میبخشم.
زبست که بر سر کوی تو ناله ها کرده زبست که بر سر کوی تو ناله ها کرده بسوخ بر من مسکین دل تماشایی اگر جهان همه زیر و زبر شود ز غمت تو را چه غم تو را چه غم که تو خو کرده ای به تنهایی نظر کنی به دل خسته شکست دلی مگر که رحمتت آید مگر که